19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم و به شما در این روز زیبای پر عطر و رنگ از بهار در راه خوش آمد میگم. امروز آخرین شنبه از سال کهنه شده 1190 خورشیدی 27 اسفند برابر با 17 مارس 2012. سپاس که با این مجله و رادیو فردا همراهید. در این برنامه مثل هر شامگاه به مدت 1 ساعت میتونید شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما باشید از برخی از مهمترین وقایعی که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من مجله رو با گزارشهای ادامه بدم، اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. حسن
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده که خبرها رو از سوریه و دمشق شروع کنم، جایی که امروز 2 انفجار قوی در اون رویداد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که انفجارهای بامداد امروز در دمشق انتحاری بوده و دست کم 27 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته است. پیشتر اعلام شده بود خودروهای بمبگذاری شده باعث بروز انفجارهایی در برابر اداره پلیس جنایی و نیز یکی از ادارات اطلاعات سوریه شدند. برخی مقام‌های سوریه از وقوع یک انفجار سوم در اردوگاه فلسطینی نشین یرموک خبر دادند. در پی ابراز نگرانی آمریکا از انتقال کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق عراق، دولت عراق اعلام کرد که اجازه چنین کاری را به ایران نخواهد داد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امروز گفت از طریق سفارت ایران در بغداد به مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاع دادیم که اجازه نمی‌دهیم کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق خاک یا آسمان عراق منتقل شود. مراسم معارفه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور روز شنبه و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران برگزار شد. در 1 ماه گذشته افراد و گروه‌های مختلفی از محمود احمدی نژاد خواسته بودند مانع از این انتصاب شود. از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88 یاد می‌شود. سومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران با حضور 18 تن از متهمان این پرونده برگزار شد. در ادامه این مجله درباره این دادگاه بیشتر خواهید شنید. و خبری از جمهوری آذربایجان. به گفته شاهدان عینی، تظاهراتی که شماری از جوانان مخالف دولت در باکو برپا کرده بودند به خشونت کشید و پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کنارگیری مقامهای دولتی آذربایجان بودند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس در 15 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، آقای محمد نجار روز شنبه در آخرین نشست استانداران کشور گفت که با توافق شورای نگهبان انتخابات در 33 حوزه که تکلیف نمایندگانشان به دور دوم کشیده شده روز جمعه 15 اردیبهشت برگزار خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد غیر مستقل فلسطینیان در مرحله‌ای دشوار قرار دارد و اگر کمک کننده های جهانی تعهداتشان را برآورده نکنند، پرداخت دستمزدها در سرزمین های فلسطینی احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. مقام های موریتانی اعلام کردند رئیس دستگاه اطلاعاتی حکومت معمر قذافی در این کشور دستگیر شده است. به گفته مقام های موریتانی، عبدالله سنوسی رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی در دوران معمر قذافی با گذرنامه جعلی از مراکش عازم موریتانی بوده و هنگام ورود به فرودگاه نواکشوت پایتخت موریتانی دستگیر شده است. دیوان بین المللی کیفری عبدالله سنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داده است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید درخواست اخیر حامد کرزی از نیروهای بین المللی موضوعی جدید نیست و حکومت افغانستان پیش از این نیز همواره از نیروهای خارجی خواسته است به منازل و روستاهای افغانستان وارد نشوند. و آخرین خبر این که جان دمیانوک، نگهبان اردوگاه مرگ در دوران آلمان نازی، در 91 سالگی درگذشت. مهرداد
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. آنچه که در مجله پیش رو خواهید شنید، سفیر ایران در ارمنستان با اطمینان میگوید علیه ایران جنگی در کار نخواهد بود. آیا چنین است؟ محمد جواد لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در باب حقوق بشر به CNN گفته که مذاکره با آمریکا را بر هر چیز ترجیح می‌دهیم. این اراده رهبران جمهوری اسلامی است یا سخن یک نماینده؟ امروز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ی معروف به بزرگترین فساد مالی ایران برگزار شد. در این دادگاه چه گذشت؟ تظاهرات در روسیه علیه پوتین، نگاهی به آخرین بازی لیگ برتر ایران و مطالب بیشتر در نیم ساعت دوم این مجله. این همه آن چیزی است که خواهید شنید. سفیر ایران در ارمنستان میگوید علیه ایران جنگی نخواهد بود. علی سقایان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان به خبرگزاری روسیه رگنام گفته است که آندرس فوراسموسن دبیرکل ناتو اخبار اخیراً امکان اقدام نظامی علیه ایران را رد کرده و اسرائیل هم جرأت حمله به ایران را ندارد. در گفتگو با الکس وطنخواه پژوهشگر مسائل امنیتی و دفاعی در واشنگتن، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده واقعاً جنگی در کار نخواهد بود. الکس وطنخواه:
از زاویه آمریکایی‌ها بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، تا اونجایی که من دارم می‌بینم تو آمریکا، واقعا فکر می‌کنم اونایی که طرفدار جنگ هستن در حال حاضر کمترن. صداهای ما می‌شنویم که میگن امروز باید ما به ایران حمله کنیم تا دیر نشده، ولی کل قضیه رو بخوام نگاه کنم باید بگم که نه، من الان فکر می‌کنم صحبت در آمریکا بیشتر اینه که تحریم‌هایی که روی ایران گذاشته شده این فشار داره میاره و جمهوری اسلامی بالاخره باید پاسخ بده مردم خودشون. اقتصاد ایران فقط می‌تونه بدتر بشه.
آقای وطنخواه، اگر ایران مسیرشو عوض نکنه، اونجوری که آقای اوباما هم گفت که این آخرین شانس گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1، اگر ایران مسیرشو عوض نکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من فقط میگم فردا این اتفاق نخواهد افتاد، ممکنه شانسش خیلی بیشتر بشه بعد این انتخابات نوامبر سال 2012، چون الان در حال حاضر خب مسئله اقتصادی در آمریکا حرف اول میزنه. مشکلاتی که آمریکا داره در عراق و افغانستان تموم نشده. ملت آمریکا میتونم بگم که واقعا حوصله یک جنگ جدید در خاورمیانه رو ندارن، ولی ایران هم یک سردرد بزرگی برای آمریکایی‌ها. و اگه من یک سیاستمدار بودم در تهران، به خودم بعد میگفتم ببینیم واقعا حرف غلط چیه و ما میتونیم راهمون رو عوض کنیم یا نه. به خصوص از دیدگاه آقای خامنه ای، ایشون الان یه انتخابات خوبی برای خودشون داشتن، مجلس یه ذره از نظر پایگاه سیاسی خودشون در داخل کشور وضعشون قرص‌تر شده. آقای احمدی نژاد دیگه چهره آنچنانی نیست که بخواد جلویشون وایسه. میتونه خود آقای خامنه ای حرف اول بزنه و با دنیای غرب به خصوص آمریکا مذاکره رو شروع کنه و جدی جلو بره. آینده خوشبینی نمیتونه آدم نگاه کنه برای ایران، چون همین تحریم اقتصادی میتونه ایران واقعا یک ضربه بزرگی بهش بزنه و این تحریمات تازه دارن به کار میافتن. 6 ماه بیشتر نگذشته و خدا میدونه تا چند سال دیگه چه بلایی سر ایران خواهد آورد.
یعنی شما فکر میکنید که تحریم ها اونقدر مؤثر هست که جمهوری اسلامی ایران رو وادار بکنه تجدید نظر بکنه بر سر ادامه برنامه هسته‌ایش؟
ببین، من فکر میکنم این تحریما دنیای غرب تازه داره بیشتر روش فکر میکنه که چجوری اینا رو میتونن فشار رو به ایران بیشتر بیارن. صحبت بیشتر الان در آمریکا هست که چجوری میشه با روسا و چینیا همکاری کرد. یعنی به قول خود آمریکایی‌ها قیمت روسیه و چین چیه که بخوان بیشتر رو ایران فشار بذارن، چون به چین و روسیه اینجوری نگاه نمیشه که اینا همیشه دست به دست با ایران خواهد بود. نه، میگه قیمت روسیه و چین چیه و آمریکا ممکنه به یک مرحله‌ای برسه که بخواد اون قیمتی که چین و روسیه میخوان و بهشون بده و ایران دوباره خیلی تنها تر خواهد شد. یک نقطه دیگه هم هست، این فقط مسئله اسرائیل و آمریکا نیست. توی شهر واشنگتن انرژی که بیشتر مصرف میشه ضد ایران بیشتر از کشورهای عربیه. الان قضیه خاورمیانه به خاطر بحرانی که در سوریه اتفاق افتاده داره بیشتر شباهت پیدا میکنه یک جنگ شیعه سنی. عربستان سعودی، کشورهای حوزه خلیج فارس الان خیلی دارن انرژیشون رو مصرف میکنن که ضد ایران وایسن. خب ایران باید به این قضیه هم نگاه کنه. این صحبتی که ما میتونیم دنیای اسلامو با خودمون داشته باشیم یا جهان سوم داشته باشیم، اینا همه خیالاتی که در تهران هست، واقعیت کاملا فرق میکنه.
محمد جواد لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در باره حقوق بشر در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفته است ما مذاکره با آمریکا را ترجیح می دهیم، باید نشست و گفتگو کرد. آیا این سخن فقط یک نظر دیپلماتیک است یا نشان از اراده مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای گفتگوی جدی با آمریکا دارد؟ همکارم مراد ویسی این پرسش را با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در میان گذاشته. فرخ نگهدار:
خب لحن و طرز بیان آقای لاریجانی کمی تفاوت داره با برخوردی که جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های قبل‌تر با پیشنهاد مذاکره جدی پرزیدنت اوباما با ایران داشت. پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخ مساعد نبود. امروز به نظر میرسه هم در لحن آقای خامنه ای و هم در صحبتی که اخیراً آقای لاریجانی کردند که نوعی نرمتر صحبت کردن در رابطه با مذاکره با آمریکا مطرحه.
و شما فکر میکنید چرا لحن نظام ملایمتر شده و نرمتر شده در مورد مذاکره با آمریکا؟
برخیش برمیگرده به تهدیدات جدیتری که علیه ایران در سطح بین‌المللی به عمل میاد، به خصوص فشارهای اقتصادی که بر ایران وارد میشه، و از سوی دیگر هم بستگی داره به تحولاتی که در درون ایران اتفاق افتاده. ایران موفق شده که یک انتخاباتی رو بالاخره برگزار بکنه و هیچ واکنش عمده‌ای هم تا اینجا به وجود نیامده از طرف جامعه در رابطه با این انتخابات. علاوه بر این، مطابق گزارش ها، نوعی موفقیت هم برای جناح راست سنتی در ایران رقم خورده و جریان پایداری که جریان‌های افراطی تری بودن، اینها موقعیت ضعیف‌تری پیدا کردند. آقای رفسنجانی هم برخلاف پیش‌بینی‌هایی که از قبل بود، موقعیتش در مجمع تشخیص مصلحت تثبیت بشه. مجموعه این عوامل جمهوری اسلامی رو در موقعیت بهتری نسبت به یک سال پیش از جهت نرمش در برابر پیشنهاد مذاکره آمریکا قرار داده.
تحلیلی وجود داره و اون اینی که آیت الله خامنه‌ای هوشمندانه تمامی برخوردهای دو سال اخیر رو در داخل ایران انجام داده که در نهایت خودش به عنوان یک فردی که تصمیم گیرنده نهایی هست مصالحه با آمریکا رو ترجیح بده. بعضی ها هم متقابلا معتقدن چون این مصالحه نخواهد بود و برخورد صورت خواهد گرفت. شما فکر میکنید با این وضعیتی که الان در انتهای سال 90 باش روبرو هستیم، کدومی که از این دو تحلیل محتمل تر هست؟
خب ببینید، در تمام این سالهایی که مسئله رابطه ایران و آمریکا مطرح بوده، قطعاً عمیقاً معتقد بودم که تا وقتی یک دوگانگی مفرطی در نظام وجود داره، امکان مذاکره جدی با آمریکا وجود نداره و هر طرف که بخواد ابتکار عمل بکنه، اون طرف مقابل در مقابلش می‌ایسته. این عامل به نظر من بیشتر تأثیر داره در تغییرات جزئی که در لحن و سیاست ایران نسبت به آمریکا به وجود اومده.
و آقای نگهدار، این نشانه یک تغییر تاکتیکی هست یا یک تغییر استراتژیک در مسئله ایران و آمریکا؟
توجه داشته باشیم که من پیش بینی نمی کنم که این برخورد ایران و آمریکا یک چرخش 180 درجه ای یا حداقل 90 درجه ای رو انجام بده. آقای خامنه‌ای در موقعیتی نیست که الان خودش مثلا دست دوستی به طرف آمریکا دراز بکنه یا بخواد برقراری روابط به طور کامل، عادی شدن روابط رو در وضع فعلی شاهدش باشیم. بیشتر در حد حل و فصل مسائل هسته‌ای، پیشرفت مذاکرات در این عرصه یا حتی آغاز مذاکرات در این عرصه، و شاید هم همکاری‌هایی در زمینه مسائل منطقه‌ای، مثلا مسئله سوریه یا امنیت در عراق یا امنیت در افغانستان، اینها موضوع مذاکرات ایران و غرب قرار میگیره و از اون طرف هم خب شاهد کاهش تحریم ها باشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما امروز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده معروف بزرگترین فساد مالی ایران صبح شنبه در شعبه یکم دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. پرونده‌ای که رقم اختلاسش 3000 میلیارد تومان اعلام شده، 32 متهم دارد و کیفرخواست تنظیمیش 12000 صفحه است. همکارم مهتاب وعیدی راد نگاهی دارد به آنچه که در جلسه سوم دادگاه بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران گذشت.
قاضی سراج در این جلسه دادگاه گفت که این پرونده در اصل 100 متهم دارد و با اشاره به اظهارات برخی از متهمان که گفتند جعبه سیاه پرونده فراری است، تأکید کرد که تمام متهمان پای میز محاکمه خواهند آمد. سینکاف متهم ردیف دوم که از مدیران بانک صادرات است امروز اولین نفری بود که در جایگاه قرار گرفت تا توضیحاتی درباره نحوه گشایش LC ها بدهد. او که به گشایش LC هایی بدون مجوز متهم شده در دفاعیاتش گفت که نمیخواسته به اقتصاد کشور ضربه بزند. وکیل مدافع او هم در دفاع از موکلش گفت که LC ها جعلی نبوده و موکلش فقط سقف گشایش اعتبارها را رعایت نکرده است. اما نماینده دادستان تهران با بیان اینکه اظهارات وکیل مدافع با محتویات پرونده مغایرت دارد گفت که این متهم برای شرکت مهافرید کاسه داغ‌تر از آش بوده است. گشایش LC به معنای گرفتن تضمین بانکی است به اعتبار اسنادی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای تضمین پرداخت‌ها در یک معامله یا قرارداد از آن استفاده می‌کنند. متهم ردیف سوم پرونده که رئیس بانک ملی شعبه کیش بوده و با نام اختصاری سین میم معرفی می شود، اتهامش افساد فی‌الارض است از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه. او با بیان اینکه الان آقای خاوری در گوشه‌ای نشسته و به او می‌خندد گفت که تمام دستورات از بالا می‌آمد و اگر آنها را انجام نمی‌داد می‌توانست به توبیخ یا اخراج او منجر شود. متهم ردیف اول پرونده مهافرید امیرخسروی که تاکنون دو وکیل مدافعش از وکالت او انصراف دادند در این جلسه وکیل مدافع جدیدش را معرفی کرد. غلام علی ریاهی که قبلا وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی بوده وکالت او را به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ قبول کرده است. اتهام مهافرید امیرخسروی هم افساد فی‌الارض عنوان شده از طریق برقراری ارتباط با برخی از مدیران بانکی و افراد صاحب نفوذ، اختلال در نظام بانکی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریاست که با همکاری برخی از مقام‌های دولتی و مدیران سیستم بانکی ایران با گشایش اعتبارهای اسنادی جعلی وام‌های کلان بانکی دریافت کرده است. تاکنون متهمان ردیف اول تا سوم پرونده به افساد فی‌الارض متهم شدند که برابر قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند برای این افراد مجازات اعدام را در پی داشته باشد. یکی از متهمان این پرونده هم محمد جهرومی مدیرعامل سابق بانک صادرات است که به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه برایش قرار مجرمیت صادر شده است.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگترین پرونده فساد مالی در ایران خوانده شده رو در گزارش مهتاب وحیدی راد شنیدید که در این سومین جلسه چه گذشت؟ قاضی این پرونده گفته که از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی از جمله پلیس بین‌الملل برای بازداشت متهمان فراری این پرونده اقدام شده. طبق توضیحات دادستان این پرونده بیشتر از 100 تا متهم داره. اما شما درباره دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی ایران چی فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12.
در رابطه با موضوع اختلاس و این دادگاه‌های فرمایشی بسیار بسیار ناامید هستم، به خاطر اینکه پول‌ها رفته، اختلاس‌ها شده، گیریم 4 نفرم تنبیه بشن، زندان برن، حتی خدای نکرده کشته و اعدام بشن. آیا اون پول به مملکت من، به وطن من، به مردم گرسنه ما بر میگرده؟ هرگز. پولها خورده شده، زدن به چاک یا در داخل مملکت یا در خارج مملکت، چه فایده؟
در مورد پرونده اختلاس که اینا فعلا به 3000 میلیارد تومانی ازش نام میبرن، متهم ردیف اول به نظر من شخص آقای خامنه‌ای، چرا اونو محاکمه نمی‌کنن؟
در مورد فساد مالی چند میلیاردی خواستم بگم، اولا این فساد مالی فقط قطره ای از دریای بیکران اختلاس ها و فساد هایی که این آقایون تو این کشور عزیز ما ایران انجام میدن. دوما کسانی بر مستند قضاوت داوری نشستن که خودشون از متهمین دوسترن و پرونده فساد هاشون سنگینتر و قطورتر. دلم برای خودم و مردم کشورم ایران خونه، افسوس که هیچ کمک کننده برای ما مردم ایران نیست.
جانم فدای رهبر. مملکت ایران واقعا مملکتیه که ما توش راحت آسایش داریم، راحت داریم زندگی میکنیم. هیچ دولتی، هیچ حکومتی زورگویی نمیتونه بکنه رو ما، بگه شما در ظلم و ستم هستی. واقعا از دولت متشکریم که به ما رسیدگی داره. از آمریکا و انگلیس و اسرائیل و غیرش بهتر داریم زندگی میکنیم.
مخالفان دولت روسیه شنبه در مسکو مجدداً دست به تظاهرات زدند. این تجمع که صدها نفر رو گرد هم آورده با حضور انبوه نیروهای امنیتی برگزار شد و چند نفر از فعالین سیاسی هم بازداشت شدند. گرچه ابعاد اعتراضهای مردمی در روسیه به حدی نرسیده که برای دولت تهدیدآمیز باشد، اما به اندازه‌ای هست که دولت خواستهای مخالفانش را جدی بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شنبه در میدان پوشکین مسکو مخالفان دولت روسیه از چپگرا گرفته تا راستگرا شعار ننگ بر حکومت و روسیه بدون پوتین سر دادند. از آنجا که شهرداری مسکو درخواست برپایی این تجمع را رد کرده بود، این اجتماع در قالب نشست مردمی با گنادی گودکوف نماینده پارلمان از حزب روسیه منصفانه برگزار شد. بر اساس قوانین روسیه برپایی اجتماعات باید با مجوز شهرداری صورت گیرد، اما نمایندگان پارلمان این اختیار را دارند که نشستهای مردمی را بدون مجوز برگزار کنند. بوریس نیمتسوف، یکی از رهبران اپوزیسیون روسیه، در پی صدور حکم 5 سال زندان برای الکسی کازلوف تاجر و یکی از سازماندهندگان اعتراض‌ها علیه پوتین و نیز بازداشت موقت سرگی اودالسوف و الکسی نوالنی، دو فعال سیاسی، در وبلاگ خود از مردم خواست با شعار آزادی زندانیان سیاسی گرد هم آیند. همچنین مردم حمایت خود را از گروه زنان پانک پوسی رایت ابراز داشتند. این گروه در مهمترین کلیسای مسکو نمایش اعتراضی علیه حمایت رهبران کلیسا از پوتین برپا کرده بودند و سه نفر از آنها اکنون با تهدید 7 سال زندان روبرو هستند. لیو لوریه، تحلیلگر سیاسی، میگوید
идёт какое-то тупое повторение раз избранной тактики. Совершенно очевидно, что каждый раз
متاسفانه شاهد تکرار یک روش مبارزه سیاسی هستیم و به همین دلیل تعداد معترضان رو به کاهش است. سخنرانان تکراری اند، شعارها تکراری است. تظاهرات نباید هدف باشد، اما رهبران مخالف اهداف خود را مشخص نمی کنند. البته فعالینی هستند که زندگی خود را فدای مبارزه سیاسی کردند، اما عمده مردم به زندگی روزمره خود ادامه می دهند و برای اینکه به خیابان بروند باید مطمئن باشند که تک و تنها نیستند.
برگزار کنندگان تجمع روز شنبه در میدان پوشکین مسکو در صفحه فیسبوک خود اعلام کردند که آنها نماینده هیچ حزب یا گروه سیاسی نیستند و برگزاری این تجمع و اعتراضهای مشابه با کمک های مالی مردم سازماندهی می شود. این توضیح در پی آن داده شد که کانال تلویزیونی NTV مستندی پخش کرد که در آن اپوزیسیون را متهم می کند مزدور سازمان های غیر دولتی غربند و پول دریافتی از این سازمان ها را میان تظاهر کنندگان پخش می کنند. این مستند در فضای اینترنتی روز زبان قوغا به پا کرده. کمپین 1 میلیون امضا برای تحریم این کانال ظرف چند ساعت هزاران امضا جمع‌آوری کرد. ایلیا پاناماریوف، نماینده دوما از حزب روسیه منصفانه که مخالف دولت است، میگوید
метод это давление, мирное, законное, массовое давление. Это единственный способ, которым можно этого достичь.
روش مبارزه فشار بر دولت در چهارچوب قانون است و این تنها راهی است که میتوانیم برای رسیدن به هدف خود به کار گیریم. البته ما باید به مردم تصویر جایگزینی برای وضعیت امروزی نشان دهیم. باید بتوانیم به مردم پاسخ دهیم هدف از مبارزه ما چیست و اگر حکومت را در دست بگیریم چه کار خواهیم کرد؟ آیا مجدداً به دهه 90 باز می‌گردیم یا رو به جلو حرکت خواهیم کرد؟ اگر پاسخ این سوال‌ها را ندهیم، پیروز نخواهیم شد.
در پایان فوریه، نمایندگان اپوزیسیون روسیه به دمیتری مدودف، رئیس جمهور این کشور، فهرستی از کسانی که آنها را زندانی سیاسی می‌دانند، ارائه کردند. در این فهرست اسامی 203 نفر به چشم می‌خورد. مدودف وعده داد که به این مسئله رسیدگی کند، اما اپوزیسیون امید چندانی به اجرای این وعده ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور منتخب، به تازگی اپوزیسیون را متهم به قرب زدگی کرد و به همیان خود وعده داد که انقلاب رنگی در زمان حکومت وی در روسیه رخ نخواهد داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
آقای
آغاز سال 1391 خورشیدی را با رادیو فردا جشن بگیریم.
از همراهی با ستاره‌های دنیای موسیقی، فرهنگ و ادبیات پارسی
تا هر آنچه که برای یک جشن نوروزی لازم دارید،
همه در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا در روز سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
با مجله شامگاهی همراه هستید. با من مهرداد قاسمفر در میانه این مجله هستیم. در چند دقیقه مانده به نیمه این مجله هستیم. پیش از اینکه به نیمه دوم این مجله بریم و برنامه دیدگاه ها رو بشنویم، در واقع خبرها و دیدگاه رو بشنویم، مروری کنیم بر خبرهای ورزشی و اون چه که در هفته 28 لیگ برتر ایران فوتبال گذشته. فریبرز غریب همکار من در حوزه ورزش روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، ضمن سلام به شما، امروز هفته همطور که عرض کردم 28 لیگ برتر بود، قرار بود که بازی های متعددی انجام بشه اما دو دیدار لغو شد و 4 بازی پیگیری شده. در مورد نتایج این بازی ها یک توضیح بفرمایید.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونجوری که گفتی شما، امروز قرار بود 6 تا بازی انجام بشه، 2 تاش لغو شد. در گیلان، داربی داماش گیلان و ملوان که قرار بود در رشت انجام بشه به علت بارش برف لغو شد. در تبریز هم شهرداری تبریز میزبان سبای قم بود، اون هم به همین دلیل لغو شد، افتاد به فروردین ماه، اوایل فروردین ماه. اما امروز 2 تا تیم صدرنشین جدول بازیاشون رو بردند. سپاهان تیم اول جدول در یه بازی نزدیک 3-2 راه آهن تیم علی دایی رو شکست داد در اصفهان، و تراکتورسازی در کرج این بازی در هوای برفی انجام شد، با 1 گل سایپا رو برد و در مکان دوم باقی موند. صنعت نفت در آبادان میزبان مس سرچشمه بود که 2-0 صنعت نفت آبادان برد، و بازی مس کرمان و فولاد خوزستان هم در کرمان 1-1 مساوی شد. با رقم خوردن این نتایج، با توجه به اینکه دیروز هم در اولین بازی هفته 28 پرسپولیس 3-0 نفت تهران رو برد، و بازی استقلال و ذوب‌آهن از همین هفته به دلیل اینکه پریروز استقلال بازی داشت در فینال جام حذفی و برنده جام حذفی شد، 5 فروردین ماه پرونده مسابقات باشگاهی فوتبال در سال 90 آقای قاسمفر امشب بسته شد با این 4 بازی و رفت تا سال دیگه، یعنی سه‌شنبه اول فروردین که استقلال در جام باشگاه‌های آسیا میزبان تیم نسب قارچی ازبکستان خواهد بود.
حالا اگه بخوام یکم به جزئیات هم بپردازیم، توی در واقع بازی که بین سپاهان و راهن اتفاق افتاد، برونو سزار، این دومین بازیکن برزیلی سپاهان، هتریک کرد، 3 گل زد. این بازیکن میدونید که قبلا لیگ ارمنستان بوده و بعدن کره جنوبی هم مثل که بازی کرده و به سپاهان اومده. موقعی که به سپاهان اومد خیلی معلوم نبود که آیا میتونه خیلی مثمر ثمر باشه یا نه، خیلی ها در موردش میگفتن که معلوم نیست چه وضعیتی خواهد داشت، اما توی مدت بد نشون نداده، به خصوص با این هتریکی کرد، فکر میکنم که خیلی درخشان بود بازیش امروز.
بله، من 2 تا گل دوم و سوم رو مطمئنم، بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که 2 تا گل زد، ولی آنچه که مسلمه این یکی از همونجور که شما اشاره کردی آقای قاسمفر، یکی از بازیکنهای معدود بازیکنهای خارجی خوبیه که فعلا در لیگ برتر فوتبال ایران داره بازی میکنه، و عماد رضا هم البته سپاهانی ها دارند، اما این بازیکن فعلا بازیاش در چشم اومده و قابل توجه، میتونه خیلی خوب تاثیرگذار باشه، تاکتیک تیمی آقای کرانچا رو به خوبی به اتمام برسونه یا به سرانجام مقصود برسونه و گلزنی بکنه. تا اینجای کار خوب نشون داده، البته از دقیقه 67 هم سپاهانی ها 10 نفره شده بودن با اخراج محسن بنگر، اما تیم راهن نتونست از برتری عددیش استفاده بکنه و سپاهان این بازی رو 3-2 برد. در جدول آقای قاسمفر اگر اجازه بدی من جدول رو بگم، سپاهان،
بله اتفاقا می‌خواستم بگم در نگاهی به جدول بکنیم، به خصوص با توجه به اینکه تیم استقلال هم الان با 2 بازی کمتر رده سوم نشسته، این داستانش چه خواهد شد به نظرتون؟
بله فشرده شده آقای قاسم‌فر اون بالای جدول. تیم سپاهان صدر جدول 28 بازی کرده 55 امتیاز، تراکتور هم 28 بازی کرده 52 امتیاز، استقلال 26 بازی کرده 48 امتیاز. یعنی اگر بر فرض استقلال دوتا بازیش رو ببره و 6 امتیاز بگیره،
بازم سپاهان صدر میشه
و به دوم صعود میکنه، به رده دوم.
بله به هر حال خیلی متشکرم از شما، تا برنامه دیگه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. این مجله شامگاهی است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. با ما همراه هستید. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو آماده کردیم که بشنوید دیدگاه های امروز رو. اما پیش از اون سری بزنیم باز هم به خبرها با همکارم حسن جعفری. حسن خوش آمدید.
ممنون مهرداد. با سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. به خلاصه از چند خبر توجه کنید. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که انفجارهای بامداد امروز در دمشق انتحاری بوده و دست کم 27 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجارها دو روز پس از اولین سالگرد آغاز اعتراض علیه حکومت بشار اسد در سوریه روی داد. در پی ابراز نگرانی آمریکا از انتقال کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق عراق، دولت عراق اعلام کرد که اجازه چنین کاری را به ایران نمی‌دهد. مراسم معارفه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی روز شنبه و با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهران برگزار شد. از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول وقایع بازداشتگاه کهریزک یاد می شود. سومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران با حضور 18 تن از متهمان این پرونده برگزار شد و به شنیدن دفاعیات متهمان ردیف‌های دوم و سوم گذشت. به گفته شاهدان عینی تظاهراتی که شماری از جوانان مخالف دولت در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برپا کرده بودند به خشونت کشید و پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس در 15 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی در مرحله دوم انتخابات مجلس 130 نامزد برای مشخص شدن تکلیف 65 کرسی باقی مانده به رقابت خواهند پرداخت. صندوق بین المللی پول هشدار داد که اقتصاد غیر مستقل فلسطینیان در مرحله‌ای دشوار قرار دارد و اگر کمک کنندگان جهانی تعهداتشان را برآورده نکنند، پرداخت دستمزدها در سرزمین‌های فلسطینی با مشکل مواجه خواهد شد. مقام‌های موریتانی اعلام کردند رئیس دستگاه اطلاعاتی حکومت معمر قذافی را در این کشور دستگیر کردند. و خبر دیگر این که به گفته فعالان حقوق بشر بلاروس یکی از عوامل بمبگذاری سال گذشته در مترو را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع حقوق بشری میگویند مقامات بلاروس به طور کتبی به خانواده اولاد کاوالیف اطلاع دادند که او اعدام شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این خواستار لغو اعدام دو عامل بمبگذاری شده بود. بمبگذاری در متروی مینسک پایتخت بلاروس یک سال پیش روی داد و 15 کشته بر جای گذاشت. آلودگی هوا و گسترش گرد و غبار در آسمان پکن پایتخت چین در برنامه بیش از 400 پرواز اختلال ایجاد کرد. شینهوا خبرگزاری رسمی چین میدان دید را در اطراف فرودگاه بین‌المللی پکن حدود 200 متر گزارش کرد. مقام‌های چین به تازگی اعلام کردند که حدود 2/3 شهرهای این کشور پایین‌تر از استانداردهای تازه اعلام شده برای هوای پاک هستند. و جان دمیانوک نگهبان اردوگاه مرگ در دوران آلمان نازی در 91 سالگی درگذشت. این آلمانی اوکراینی تبار سال گذشته به جرم شراکت در مرگ 30,000 زندانی در اردوگاهی در لهستان به 5 سال زندان محکوم شده بود. مرتاد
سپاسگزارم از حسن جعفری. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو دعوت میکنم که بشنوید و همینجا من این مجله رو به پایان میبرم. تا ساعتی دیگه و مجله دیگه از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌ها در این هفته همراه شما. روز چهارشنبه همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان، آیت الله خامنه ای اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب و اعلام کرد. برخلاف پیشبینی ها و گمان زنی هایی که می شد که احتمالاً اکبر هاشمی رفسنجانی مقام ریاست بر مجمع تشخیص را از دست خواهد داد، رهبر جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی را در مقام خود ابقا کرد. در کنار نمایندگان نهادهای حکومتی مانند فقهای عضو شورای نگهبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی، شخصیت‌های حقیقی منصوب شده عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، عباس واعظ طبسی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد علی موحدی کرمانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن ثانی، حسن روحانی، قربان علی دوری نجف‌آبادی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم و مجید انصاری. انتصاب مجدد آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های دیگری درباره انگیزه این تصمیم آقای خامنه‌ای و تأثیر و پیامد ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای آینده سیاسی شخص وی و جامعه دامن زده است. بررسی این مسائل در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته قرار دارد. در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در سوئد، مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، شما ابقای آقای هاشمی رفسنجانی در سمت خود به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییراتی که در ترکیب اعضای این مجمع پیش اومده رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به زعم بسیاری از کارشناسان، آقای خامنه ای یک هاشمی ضعیف شده یا به عبارتی یک شیر بیال و دم اشکن رو ترجیح میده و ترجیح میده اون رو در قدرت حفظ بکنه. هنوز که هنوز است آقای خامنه ای دچار این اعتماد به نفس نشده که آقای هاشمی رو از تمام مناصب قدرت حذف بکنه به واسطه مرجعیت سیاسی که آقای هاشمی از اون برخورداره. در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام 30 نفر دقیقاً مشابه ترکیبی است که در سال 1385 توسط آقای خامنه ای منصوب شدند. ما حدود 7 نفر را از دست دادیم و 7 چهره جدید اضافه شدند. در میان از دست رفته ها طبیعتاً حذف میرحسین موسوی از مجمع تشخیص مصلحت امری بدیهی و قابل پیشبینی بود، اما 4 چهره کلیدی که حذف شدن، یعنی آقایان زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری شهری، کسانی که وارد به تحولات سیاسی ایران در دهه اخیر هستند، میدونند که این 4 نفر از مهرهای شخصی و خاص آقای هاشمی رفسنجانی در ادوار مختلف بودند و در مجمع تشخیص مصلحت در واقع قوت قلب آقای هاشمی بودند و باعث این بودند که حرفهای آقای هاشمی به کرسی بنشینه. از این زاویه من معتقدم آقای خامنه‌ای یک گام کوچک برداشته به سمت تضعیف بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی، مشابه جنرالی که اتفاقی که ما در هیئت امنای دانشگاه آزاد دیدیم، یعنی چینشی که توسط بیت رهبری صورت گرفت اما از زبان شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد، ترکیبی بود که با اختلاف یک رأی آقای هاشمی در اقلیت قرار می گرفت و اون یک رأی هم اتفاقا نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها بود که همیشه به نفع آقای احمدی نژاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی میداد. از اون طرف آقای خامنه ای با انتصاب کسانی مثل خود آقای هاشمی که صحبتش رو کردیم، آقای حسن روحانی، مجید انصاری، غلامرضا آقازاده که چهره بسیار کلیدی است چون هم از آقای موسوی دفاع میکرد و کرد رسما و هنوز هم دفاع میکنه و به همین خاطر ریاست سازمان انرژی اتمی را از دست داد، و آقای حسن حبیبی، محمد رضا عارف که یکی از کلیدی ترین چهره های احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اگر بخواهند در انتخابات شرکت بکنند، و نهایتا شیخ حسن ثانی برادر مرجع تقلید معروف و در واقع گرایش آشکار به جناح چپ داره. در واقع انتصاب این چهره هنوز نشان داد که آقای خامنه ای دوست داره یه جوری توازن قوا رو بین جناح ها حفظ کنه، در واقع یک کمکی از اون حمایت بی حد و حصر رو افسار گسیختش از دولت آقای احمدی نژاد کاسته و سعی میکنه یه مقدار دیگه برگرده به دوران قبل از سال سال 1388.
خب آقای محمدی، آقای مهدوی آزاد، با اشاره به رفتن شماری از اعضای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نتیجه گیری کردند که آقای هاشمی با ابقا در مقام خودش به عنوان رئیس مجمع باز هم ضعیف‌تر شده. یعنی به زبان دیگر هر کاری آقای خامنه‌ای بکنه میگن این میخواد آقای رفسنجانی رو ضعیف کنه. تحلیل شما چی است؟ آیا واقعا این باعث ضعیف شدن ایشون شده یا اینکه نه، در هر حال موندن در صحنه سیاسی چندونم بی اهمیت نیست؟
فکر میکنم آقای هاشمی از بعد از انتخابات سال 88 دوران افولشون شروع شده بود و آقای هاشمی رو آقای خامنه‌ای، البته به دلیل اینکه هنوز چهره سیاسی هست که دارای وزن هست در میان بخشی از نخبگان سیاسی در ایران، آقای خامنه‌ای این رو به مصلحت نمی‌دیدند که یک باره حذف کنند. همین سیاست تدریجی و گام به گام رو در حذف ایشون اتخاذ کردند. نکته دیگری که اینجا هست، به نظر من با پیچیده تر شدن وضعیت رابطه میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد، چون دیگه اون اعتماد قبلی وجود نداره بعد از ماجرای آقای مصلحی، آقای خامنه‌ای ترجیحشون در شرایط امروز این هست که مخالفان جدی آقای احمدی نژاد رو حداقل در صحنه سیاسی داشته باشه، اما مخالفانی که کاملا کنترل شده باشند، حل اصلاح شده باشند، هیچ چهره ای نباید در میان کسانی که در رده دوم سیاست در ایران قرار میگیرند هم عرض آقای خامنه ای باشه. همه اینها باید در مراتب درجه دوم قرار داشته باشند. آقای هاشمی هم بعد از اتفاقاتی که افتاده، بعد از خلع ایشون از ریاست مجلس خبرگان، از دست دادن ریاست دانشگاه آزاد و اتفاقاتی که برای اعضای خانواده ایشون افتاده، تقریبا در این موضع هست که آقای خامنه ای اطمینان قلبی داشته باشه که خطری برای ایشون ایجاد نمیکنه. اما در مورد ترکیب تازه، من با نظر آقای مهدوی آزاد موافق نیستم که آقای خامنه ای توازن قوا رو در مجمع حفظ کردن. توازن قوا تقریبا بعد از فوت آقای خمینی به نحوی ایجاد شد که تقریبا کفه اصلاح طلب ها، در واقع جناح چپ مذهبی با جناح راست مذهبی تقریبا مساوی بود. در طی دو دهه گذشته مرتبا از میزان قدرت جناح اصلاح طلب یا چپ مذهبی در مجمع کاسته شده و بر قدرت طرف مقابل افزوده شده. من به شکل جناحی نگاه میکنم، نه به شکل فردی. از جناح اصلاح طلب ما آقای توسلی رو که ایشون فوت کردن، آقای میرحسین زنگنه، محمد هاشمی، اینها از جناح اصلاح طلب بودن، کنار رفتن. آقایان ری شهری و امامی کاشانی رو هم اگر بخواهیم در ادبیات امروز آقای خامنه‌ای جا بدیم، اینها از ساکتین فتنه هستند، چون بعد از انتخابات موضع گیری خاصی نکردند. اگر اینها رو کنار بگذارید، آنچه که اضافه شده به مجمع، اون اضافه شده ها به نظر من اهمیت بیشتری داره. کسانی که اضافه شدن همه وفاداران به آقای خامنه‌ای هستند، افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای، از جمع روحانیونشون آقای شاهرودی و آقای عراقی، آقای وحیدی و آقای صفار هلندی از جمع نظامی امنیتی ها هستند و آقای حسین محمدی که اصلا از اعضای بیت آقای خامنه ای هستند. اینها چهره هایی هستند کاملا نزدیک به آقای خامنه ای. از جمع کسانی که می توانند دیدگاهی نزدیک به اصلاح طلب ها داشته باشند یا نزدیک به آقای هاشمی داشته باشند، ما فقط سه چهره الان داریم در جمع 30 نفری که در مجمع هستند: آقای عارف، آقای انصاری و آقای آقازاده. این رو من اسمش رو توازن قوا نمیگذارم. تقریبا اثری از نیروی جناح مقابل، جریان چپ مذهبی و بعد اصلاح طلب، در مجمع باقی نمونده. این سه چهره هم بارها وفاداری خودشون رو به آقای خامنه ای اثبات کردن. آقای عارف از جمع اصلاح طلب ها کسی است که کاملا با آقای خامنه ای نزدیک هست. آقای انصاری و آقای آقازاده هم به همین ترتیب. یعنی چهره ای رو ما امروز در مجمع نمیبینیم که در یک شرایط بحرانی بتوانند رفتارهای حکومت و دولت رو زیر سوال بگیرند یا آقای خامنه ای رو مورد پرسش قرار بدن.
آقای درویش‌پور، با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای محمدی که در واقع آقای خامنه ای با ابقای آقای رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواد اون رو باز ضعیف‌تر بکنه، طبیعیه که این پرسش مطرح میشه که انگیزه آقای خامنه ای چی؟ یعنی آقای خامنه ای در واقع گزینه‌های دیگری هم داره و داشته، ولی با همه اینها به ابقای آقای رفسنجانی دست داده. آیا این رو فقط از اون زاویه تضعیف مجدد باید دید یا زاویه‌های دیگر هم مطرحه؟
من این باور نیستم که ابقای آقای رفسنجانی به قصد تضعیف بیشتر ایشون بوده. اگر میخواستن تضعیف بیشتر کنن ایشون رو حذف میکردن، خیلی روشنه، مثل تمام گامهای دیگری که در جهت حذف ایشون به کار گرفتن. آنچه که ما شاهدش هستیم به گمان من از یک نیاز داخلی و یک به اصطلاح نیاز شرایط بین‌المللی برخواسته، و اونم این هست که آقای خامنه‌ای و بیت رهبری به گمان من با دقت شطرنج سیاسی ایران رو در لحظه حاضر سعی کردن به نحوی سازمان بدن که یک اتوریته بلا منازی رهبری تحکیم شده باشه. بنابراین اینکه افراد وفادار به آقای خامنه‌ای ترکیب گسترده تری از مجمع تشخیص مصلحت رو در بر گرفته، نشان دهنده این هستش که موقعیت خودشون رو تقویت کردن. در این حال نگه داشتن آقای رفسنجانی به عنوان رئیس این مجلس هم برای خونسا کردن، مقابله کردن، کاستن نفوذ احمدی نژاد اهمیت داره، هم کل اصلاح طلبان رو به جبهه مخالفین حکومت سوق ندادن. از نظر من بین رأی دادن آقای خاتمی در این انتخابات و ابقای آقای رفسنجانی به عنوان ریاست تشخیص مصلحت یک ارتباط تنگاتنگ وجود داره. یعنی اتفاقا آقای خامنه‌ای و کلن جریان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که صفوف اصلاح طلبان رو دو شرط بکنه. حزب موسوی یک پیام سیاسی صریح است، این که از آنها به عنوان جریان فتنه نام میبرن و میخوان هرچه بیشتر یا آنها را به یک تسلیم وادارن یا کاملا منزویشون کنن. بهترین شکل منزوی کردن درست سیاستی است که سعی کنن کسانی نظیر رفسنجانی و خاتمی که به هر حال از نزدیکان جریان موسوی بودن رو اینا رو ازشون دور کنند، به نظام وفادارتر کنند، و نمیشه که آقای رفسنجانی رو حتی از ریاست مجلس هم اوت کرد و در این حال انتظار نداشت که جبهه مخالف تقویت نشه. بنابراین نگه داشتن ایشون به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت هم این کمک رو میکنه که به نوعی در جبهه اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنه، هم این کمک رو میکنه که یک رفسنجانی و چند چهره اصلاح طلب در مجمع تشخیص مصلحت این یاری رو میرسونه که شما بتوانید به نحوی از آنها هر زمان که لازم شد با مهره‌های دیگری جلو بیایید. شما در سطح بین‌المللی فشار تحریم اقتصادی، خطر حمله نظامی به ایران در واقع یک واقعیتی است که ما در این تحلیل‌ها نمی‌تونیم نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی ایران در دوراهی که پیش رو داشت، یا گشایش سیاسی یا اینکه حذف مطلق تمام رقبای خودش و یک دست کردن خودش، راه حل سومی رو برچیده، یعنی حفظ اتوریته رهبری، تقویت اون، در این حال وجود عناصری که به اصطلاح چهره‌های معتدل‌تری باشند که در زمانی که ضرورتی ایجاد کرد امکان به جلو فرستادن اینها در صحنه یا استفاده تبلیغاتی از اینها رو داشته باشه. به گمان من الان حضور آقای رفسنجانی و چند چهره اصلاح طلب در درجه اول با این موقعیتی که در این مجمع وجود داره نوعی به گروگان گرفته شدن اینهاست، در این حال امتیاز دادن به اینهاست، و در این حال یک چهره ضعیف رفسنجانی هرگز نمیتونه خطر جدی برای حکومت باشه. بنابراین فکر می‌کنم در این انتخابشون بسیار عاقلانه اندیشیدن و فضایی از آرایش قدرت سیاسی ایجاد کردن که بتونن ضمن حفظ اتوریته رهبری امکان مانور سیاسی رو چه در سطح داخلی چه در سطح بین‌المللی برای روز مبادا برای خودشون حفظ کرده باشد، و در این حال اصلاح طلبان رو بیش از پیش منزوی بکنن، جریان احمدی نژاد رو هم به این ترتیب منزویش کرده باشن. و فکر می‌کنم از این نظر سیاستشون بسیار سنجیده بوده در این آرایشی که پیش رو قرار دادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به وزنه کمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی و تصمیم گیری های کلان نظام تا به حال داشته، چه تأثیری میتواند این مجمع در دور تازه حیات سیاسی خودش در سیاست های کلان داشته باشه، به جز اون مطالبی که آقای درویش پور مطرح کردند؟
من نگفتم جناب آقای هاشمی با انتصاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت تضعیف شده. عرض بنده این بود که آقای هاشمی هاشمی در واقع توانست امتیاز رو بگیره، ولی با حذف 5 چهره کلیدی، یعنی میرحسین موسوی که طبیعی بود، زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری شهری، میزان نفوذ آقای هاشمی در مجمع هم کم شده و مشابه ژنریک اون رو اتفاقی که در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد ذکر کردم. دومین موضوع این هستش که اگر ما نسبت به 75 80 به 85 مقایسه ای داشته باشیم، میبینیم که در این دوره نه وزن جناح چپ به معنای جناحی که جناب آقای محمدی گفتند افزایش پیدا کرده و نه وزن جناح چپ کاهش پیدا کرده. این موضوع دوم. و موضوع سوم این هست که در ساختاری که ساختار دیکتاتوریست و ساختار در واقع توتالیتر هست، اشخاص و روحیات شخصی افراد و میزان نزدیکی و دوری اونها به شخص در واقع حاکم مطلقه هست که تعیین کننده است، نه جناح ها. از این زاویه من با فرمایشات جناب آقای محمدی هم مخالفم و ما نمیتونیم تقسیم بندی جناحی دقیقی ارائه بدیم، همونطور که ما نمیتونیم مثلا در مجلس ششم رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس ششم که اکثریت رو داشتند کسی مانند حجت الاسلام متشنی پور بود که تردیدی وجود نداره ایشون با اینکه عضو مجمع روحانیون مبارز هست و اون سابقه مخالفت حتی با آقای خامنه ای رو داره، ولی تردیدی وجود نداره که یک اصلاح طلب به معنای واقعی نیست. اما در مورد وزنه مجمع تشخیص مصلحت و اون که چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید، مجمع تشخیص مصلحت از اون روزی که آیت الله خامنه ای آقای هاشمی شاهرودی رو به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف بین سه قوای نظام منصوب کرد، فاتحه مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی در جمهوری اسلامی خوانده شد. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت همیشه بالا می نشست و رؤسای سه قوای دیگر در کنار ایشون می نشستن و زیر دست ایشون رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه. اون روزی که آقای هاشمی شاهرودی منصوب شد، مجمع تشخیص مصلحت یکی از کارکردهای اصلی خودش رو که اتفاقا مصرح در قانون اساسی فاتحه مجمع تشخیص مصلحت خوانده شد. مجمع تشخیص مصلحت در این لحظه یک نقش تشریفاتی داره، البته در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود میاد میتونه تاثیرگذار باشه، ولی با این ترکیب جدید طبیعتاً تصمیمی هم که از برونده این مجمع خواهد بود، تصمیمی است که در بیت رهبری اتخاذ خواهد شد. بنابراین من نقش چندانی برای مجمع تشخیص در تحولات آینده از نظر ساختاری قائل نیستم، اما از نظر شخصی اینکه در مقاطع بحرانی چهره‌های خاص به واسطه نفوذ خاص یا مرجعیت سیاسی خاصی که دارن بتونن ایفای نقش بکنن، آقای هاشمی همچنان یک چهره است، همچنان میتونه تحولات آینده رو در واقع ایفا کنه. از این زاویه با فرمایشات آقای درویش‌پور موافقم، چرا که اگر یک روزی مثلا بحث حمله به ایران جدی بشه و یک واقعه جدی باشه یا حتی این اتفاق بیفته، اون موقع هست که آقای خامنه‌ای مثلا میتونه از پتانسیل‌های آقای هاشمی رفسنجانی و به واسطه اون از پتانسیل‌های آقای خاتمی و غیره استفاده بکنه.
آقای محمدی، شما اشاره کردین که دوران سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده، ولی از طرف دیگر آقای درویش پور مطرح کرد که این تصمیم آقای خامنه‌ای بر پایه محاسبات دقیق سیاسی انجام گرفته. آقای مهدوی آزاد در این بحثشون الان مسئله هیئت حل اختلاف رو مطرح کردند که در واقع از وقتی که این هیئت تشکیل شد فاتحه مجمع خونده شد، در حالی که این هیئت هم عملاً تا حالا هیچ کاری کرده. با همه این داده هایی که مطرح شد، باز هم معتقدید که آقای رفسنجانی دوران حیات سیاسیش کاملا پایان یافته؟ و اگر اینطوره، پس چرا آقای خامنه ای هنوز باز به ایشون حالا در یک سطح کمتری نیاز داره که حفظ کنه؟
من به نظرم آقای خامنه ای کار رو به طور موازی انجام داده، هم نقش و شأن آقای هاشمی رو در تحولات سیاسی در ایران کاهش داده در دو سال گذشته و هم نقش و شأن مجمع تشخیص مصلحت رو علاوه بر تعیین هیئت حل اختلاف، کار دیگری که آقای خامنه ای کرده در طول یکی دو سال گذشته شکل دادن یک مرکزی بوده به اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این مرکز ابتداءً با یه نشست‌های تحت عنوان نشست‌های اندیشه‌های راهبردی شروع شد، سمینارهایی بود یا کنفرانس‌هایی بود اختصاصی و شخصی برای آقای خامنه‌ای در بیت ایشون برگزار می‌شد، کارشناسانی دعوت می‌کردند، 4 نشست برگزار شد با عناوین آزادی، زن و خانواده، عدالت و الگوی پیشرفت. بعد این نشست‌ها منجر شد به شکل‌گیری این مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این در واقع مأموریت این مرکز همان مأموریت مجمع تشخیص مصلحت هست، چون کاری که این مرکز میکنه تدوین برنامه هست، تدوین سیاست هست برای آینده کشور. جالب هست که در دوره آقای احمدی نژاد از ابتدا برنامه 5 توسعه کاملا کنار گذاشته شد، عملا سند چشمانداز ایران 1400 کنار گذاشته شد. خود آقای احمدی نژاد هم در طول 6 خورده گذشته فقط 3 در مجمع تشخیص مصلحت حضور پیدا کردند. این نشان دهنده این هست که این مجمع در واقع نقش و کارکرد چندانی نداره. در عین حال آقای خامنه‌ای یک نهاد موازی برای مجمع تشخیص مصلحت ایجاد کرده. به نظر من نقش مجمع رو در اتفاقاتی که میفته، در تصمیم گیری ها، در سیاست گذاری ها کاملا کاهش داده. یک مجمعی است که به یادگار مانده از دوره آقای خمینی هست. آقای خامنه‌ای نمیتوانسته از اول کاملا مال خود بکنه و نمیتوانسته این رو کاملا حذف بکنه در یکی 2 بعد از مرگ آقای خمینی، اما میتواند این نهادها رو ناکار کرد کنه. کاری که آقای خامنه‌ای کرده عیناً این بوده که نقش رو از این نهادها بگیره و خودش بر فراز اینها بیسته. نقشی هم که مجمع داشته از ابتدا که حل اختلاف کنه بین شورای نگهبان و مجلس، با تنگتر شدن صافی شورای نگهبان در 3 مجلس اخیر عملا نقشی برای مجمع نموده. در طول 3 گذشته من اونچه که بیاد دارم فقط شاید 1-2 مورد بوده که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده، اختلاف اصولا بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. عملا این مجمع تعطیل شده هست.
آقای درویش پور، شما اشاره کردین به در واقع اهدافی که آقای خامنه ای با این سیاست در برابر مجمع در پیش داره. با توجه به این اهداف و با توجه به این ساختار، شما چه آینده‌ای برای این مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونین ترسیم کنین؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح طلبان در صدد بودن بر سر آقای خامنه‌ای بیارن. یعنی یه بخشی از نظرات اصلاح طلبان این بود که ما یه ولایت مطلقه رو به یک ولایت مشروطه تبدیل بکنیم، قدرت ولی فقیه رو بکاهیم و به اصطلاح به این ترتیب جامعه رو مثلا دموکراتیزه بکنیم. حالا که روند اتفاقات کاملا برعکس شد، یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه روزافزون افزایش پیدا کرد. یکی از چلوه های افزایش قدرت ولی فقیه درست در کاهش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من با صحبت‌های کاملا دوستان موافقم که مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا جنبه نمادین پیدا کرده و قدرتش به نفع یک حکومت ولایی مطلقه کاهش پیدا کرده و به این ترتیب میشه گفت که این مجمع در لحظه حاضر نقش نمادینش به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مثلا در دوره گذشته بوده و قدرت واقعیش بسیار کمتر. اما من فکر میکنم پراگماتیسم جمهوری اسلامی ایران رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. همین پراگماتیسم در شیوه برخورد با آقای رفسنجانی در آخرین لحظات، با آقای خاتمی در آخرین لحظات این انتخابات اخیر، خودش نشان دهنده اینه که محاسباتی رو که شاید به یک معادله دوراندیشانه تر هست در نظر میگیرند. به گمان من مجمع تشخیص مصلحت نظام اینطوری نیست که فقط یک کارکردی داره که چون نمیشه از بین بردش ولی فقیه بهش تمکین میکنه، میگه حالا حضور باید داشته باشه. من برعکس فکر میکنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این خاصیت رو برای رهبری داره که اگر فردا ناگزیر از عقب نشینی بشه، مثلا در زمینه هسته‌ای، مثلا در رابطه با چالش هایی که در داخل کشور باهاش روبرو بشه، در واقع باید اینجا یک نیروی دیگری باشه برای اینکه رهبری ظاهرا خودش عقب نشینی نکنه، باید در واقع نیروی دیگری باشه که بتونه به عنوان یک ارگانی که از قضا نامش هم روش مجمع تشخیص مصلحت نظام هست مداخله گری بکنه و راه حل های دیگری رو برای حفظ نظام و پیشبرد اون دنبال بکنه. بنابراین من فکر میکنم که ضمن اینکه امروز نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار تضعیف شده و بسیار جنبه سمبولیک و نمادین داره، ولی همونطور که اشاره کردم در صورت لزوم، در صورت بحران های جدی که بتونه نظام رو با تهدیدات جدی روبرو بکنه، این امکان وجود داره که نوعی مانور صورت بگیره و آن موقع نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش پیدا بکنه، که نوعی از کارکردی است که بدون اینکه ظاهرا رهبری عقب نشینی کرده، این مجمع به وظایفش داره عمل میکنه و با راه حل های در واقع بینابینی سعی بکنن که جلوی آسیب پذیری هرچی بیشتر نظام گرفته بشه. بنابراین من فکر نمی کنم،
یعنی یک سپر ذخیره در واقع باشه.
دقیقاً به عنوان یک سپر ذخیره از مجمع تشخیص مصلحت نظام فکر می کنم استفاده میشه و کل این آرایش رو هم اساساً در همین راستا میفهمم و میبینم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان مجید محمدی، مهدی مهدوی آزاد و مهرداد درویش پور و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.